نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
میگذاره. پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست. سلام، من آنالی اکبری هستم و اینجا پادکست زیرزمینه، جایی که در اون با صدای بلند از ترسای حرف میزنیم که پیش از این فقط زمزمشون میکردیم. مهمون امروز هاجر رزمپا نویسنده است با سابقه 3 سال مادری.
ده شب یا 15 شب گذشته بود از وقتی که پسر من به دنیا اومده بود و 10-15 شب خیلی عجیب و ترسناکی بود. در کمال ناامیدی و خستگی اسمس دادم بهت و پرسیدم که کی اوضاع بهتر میشه و تو بلافاصله نوشتی هیچ وقت. نظرم اتفاقی که بر من افتاد بعد از مادر شدن مثل مصرف یک مخدری بود که قوای حسی منو به شدت تقویت کرد. یعنی اگر راجب لامسه حرف میزنم، بعد از مادر شدن بیشتر چیزها رو لمس میکنم و حسشون رو دریافت میکنم، رنگها رو، بوها رو، همینطور احساساتی مثل خشم، عصبانیت، عشق فراتر از اون دوز معمول خودم شادی رو تجربه کردم، غم رو تجربه کردم و ترس رو تجربه کردم. اتفاقی که قبل از مادر شدن خیلی دور بودم ازش، یعنی همه چیز در یک قالب کلیشه‌ای برای من تثبیت شده بود در 30 سال، ولی بعد از به دنیا آمدن آبان همه چیز کنفیکون شد و ترس خیلی ترسناک بود، خیلی ترسناک هست. و در ابتدای مادر شدن وقتی که تازه از اون دروازه گذشتی، به نظرم حسی که یقه آدم رو میگیره علاوه بر اون ناآشنا بودن و اینکه تو مثل آلیس در یک سرزمین عجیبی رها میشی، خشمم هست. من هیچ انتظاری نداشتم از اینکه قرار کجا فرود بیام. درست قبلش آمادگی بچه دار شدن رو به ظاهر در خودمون ایجاد کرده بودیم و این تصمیمی بود که ما گرفته بودیم، سورپرایز نشده بودیم، ولی مطلقاً هیچ ایده‌ای نداشتم که بعدش قرار چه شکلی بشه دنیا.
ببین دقیقاً همینه، یعنی ببین مادر شدن، یعنی حالا شاید پدر شدن هم همین باشه، ما حالا از سمت خودمون داریم نگاه میکنیم به قضیه دیگه. اینه که تو حالا مثلا قبل از اینکه بخوای باردار بشی یا در طول اون پروسه بارداری، قبل از اینکه بچه بخواد به دنیا بیاد، یه سری مثلا کتاب ها میخونی، مقالات میخونی، نمیدونم فیلم نگاه میکنی که آشنا بشی به اینکه بعد از اینکه بچه من به دنیا آمد مثلا زندگی چگونه خواهد شد یا چگونه فرزندم رو بزرگ کنم. ولی من فکر میکنم که خیلی چیزها هستش توی این بازی که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه و ما هر بار غافلگیر میشیم. یعنی چیزهای زیادی هست که واقعا کسی به ما نگفته بود.
و به نظرم آدم هایی که قبل از تو مادر میشن در یک توافقی با بدجنسی تمام تصمیم میگیرن که بخش های سخت این ماجرا رو پنهان کنن و راجبش حرف نزنن، ولی با یک باز پلیدی و بدتینتی دیگران رو تشویق کنن به اینکه بچه دار شید.
ولی من با تو صادق بودم، تو اون سوال رو مطرح کردی و من صادقانه بهت گفتم که هیچ وقت خوب نمیشه.
خب آره، هر راست نشاید گفت اون شرایط. من دلم میخواد بشنوم که مثلا 10 روز دیگه تحمل کنی بهتر میشه.
من اینو خودم کشیده بودم، یعنی اصلا یک اتفاقی که مخصوصا تو روزها و ماهای اول بچه داری برات اتفاق میفته اینه که تو دائما در حال انتظار کشیدنی، انتظار برای اینکه روز بهتری بیاید، روزی که همه چیز آسان‌تر شود. و من قشنگ یادمه که به من خیلی میگفتن که بعد از 40 روزگی همه چیز تغییر میکنه و من عاجزانه در انتظار اون جادوی روز 40 بودم که فکر میکردم خوابم درست میشه، خواب فرزندم درست میشه، نمیدونم بهتر شیر میخوره، دل دردش کمتر میشه و همه مشکلاتی که اون موقع باهاش دست به گریبان بودم. و بعد روز 40 رسید و من دیدم که هیچ اتفاقی نیفتاد و این یک وعده تو خالی بود. شاید از همونجا بود که من فکر کردم که انقدر وعده الکی ندیم به آدم ها.
یه چیزی راجع به من که اذیتم کرد این بود که من کلن شخصیتم اینجوریه که از آماتور بودن در هر عرصه بیزارم و همیشه در حال تقلا کردنم برای اینکه در یک کاری مهارت کسب کنم، حرفه‌ای بشم. از اون شروع هر چیزی و دست و پا چلفتی بودن توش خیلی بدم میاد و وقتی که در این گودال یک مادر شدن خودم رو پیدا کردم دیدم که هیچ کاری و مطلقاً هیچ کاری بلد نیستم، در حالی که کلاس های آمادگی این ماجراها رو رفته بودم ولی حتی پوشک بلد نبودم چجوری چسبش کدوم وره، جلوش کدوم وره، عقبش کدوم وره. و اون موقع من یه دونه از این پازل های چوبی داشتم که بهش میگن روز شمار یا تقویم، که مثلا زده میتونی دو تیکه است، میتونی سن روز بچه رو، روز عمرش رو مثلا هر روز یه دونه اضافه کنی، یک روز، دو روز، سه روز، 10 روز، 30 روز. و من هر روز که اینو یه دونه میبردم، تکونش میدادم، میبردم بالا، انگار اون ویژگی بیزاری از آماتور بودنه در من هی سر برمی آورد و میخواست منو سوق بده به سمت اینکه خب حالا چی؟ حالا کی تموم میشه؟ بعد یهو خودم رو در این حال یافتم که دارم مضطرب میشم از اینکه آیا این ماجرا پایانی داره و آیا اصلا قرار تموم بشه و تموم شدنش پس معنیش چیه؟ یعنی که این بچه از بین میره. خیلی برای من تداعیگر فکرهای ترسناکی بود و در روزها، ماها و اوایل زایمان خیلی آدم ذهنش مستعده داستان پردازی های خیلی دارکه. کاری که کردم این بود که این پازل رو براشم انداختم تو کشو و اصلا دیگه دلم نخواست حتی جلو چشمم باشه و باشه.
یعنی اینجوری بودی که مثلا الان 15 روز گذشته و من همچنان همون آماتوری هستم که در 14 روز قبل بودم؟
هم این بود، همین که میدونی روز شماری کردن برای من توی ذهنم همیشه به معنی اینه که خب یه چیزی قرار به ته برسه دیگه و من الان دارم میشمارم این روزها رو که برسم به آخرش. بعد خودم از این فکر خودم میترسیدم که پس یعنی آخرش یعنی چی؟ یعنی بچه از دست میره؟ و خب چون آبان زود هم دنیا آمده بود و خیلی بچه کوچولو مچولو نحیفی بود، این فکرها خیلی من رو اذیت میکرد.
همیشه فکر میکنم چطور انقدر راحت با ماجرای باردار شدن انسان کنار اومدیم و جوری رفتار کردیم که انگار یک اتفاق کاملا معمولیه. اگه به آدمها بگی روی قالیچه دست باف نشستم و بر فراز اتوبان مدرس پرواز کردم یا در دل جنگل‌های مرطوب به شهر گمشده طلایی رسیدم و مردمی رو دیدم که با کلاه‌های پردار در خیابون‌های ساخته شده از زر قدم می‌زنن، همه بدون فوت وقت به این روایت‌ها برچسب تخیلی خواهند چسبوند. اما اگر به همین آدم‌ها بگی در جایی درست وسط جسم من انسان دیگه‌ای شکل گرفت، 9 ماه تن و روحم رو به تسخیر خودش درآورد، شیره وجودم رو مکید، بزرگ شد، تنم رو پاره کرد و مثل بچه هیولای بیگانه از من بیرون خزید، همه خواهند گفت آخی مبارکه، خب پاشو دیگه به زندگیت برس. در دوران بارداری سونوگرافی رو دوست داشتم. مثل مراسم ملاقات و آشنایی با غریبه‌ای بود که درونم زندگی می‌کرد. دکتر شوخ‌طبع هر بار برای نشون دادن اندازه بچه رو به چیزی تشبیه می‌کرد. اوایل می‌گفت الان سایز بادوم زمینیه. بعد شد یک قالب کره 100 گرمی، خیار قلمی، کیک کیندر. بعد که بزرگتر شد، دست‌ها و انگشت‌هاش رو نشونم می‌داد. تا بالاخره در آخرین ملاقات تصویر گنگی از صورتش رو دیدم و گفتم سلام، پس تو بچه من هستی. وقتی در 25 سالگی مادر شدم چیزهای زیادی توی زندگیم زیر و رو شد. دوستانم هنوز داشتند از این مهمونی به اون مهمونی، از این کافه به اون کافه، از این دیت به اون دیت می رفتن و من داشتم تلاش می کردم گریه یه بچه‌ای که هنوز زبانش رو بلد نبودم رو آروم کنم. ماهای اول شبیه دوروتی بودم که گردبادی سهمگین او رو از جا کنده، چرخونده و به سرزمینی تازه که اسمش اوز نبود پرتاب کرده. طول کشید تا بتونم الفبای جهان تازه رو کشف کنم و باهاش کنار بیام. وقتی نیمه شب برای چندمین بار از خوابی سبک و پاره پاره می پریدم و عروسکی زیبا و محتاج رو به سینه می چسبوندم تا جانم رو به مکه، دیگه نمی تونستم گوشی رو بردارم و شماره رفقام رو بگیرم. این شب از اون شبهایی نبود که بی خوابی به سرمون می زد و نیمه شب زیر پتو با هم پچ پچ می کردیم و کم صدا می خندیدیم و نفسمون به شماره می افتاد. توی اون شبهای تاریک و کشدار در دنیای دیگه با زیر چشمهای سیاه و گود رفته تنها بودم. دنیایی که دیگه در اون خیلی از چیزهای گذشته بی اهمیت بود. کسی پا به زندگیم گذاشته بود که همه چیز رو درباره خودش کرده بود. به بچه شیر می دادم و از پشت پنجره تاریکی شب رو تماشا می کردم که وصل می شد به روشنایی کمجون سحر. به این فکر می کردم که آیا دوباره این تن از آن خودم می شد؟ آیا دوباره رهایی رو تجربه می کردم؟ نکنه خورد خورد در نقش تازه حل می شدم و آروم آروم اسم خودم رو هم از یاد می بردم.
من کلن یک فیلتری در ذهنم وجود داره که همه احساسات مختلف رو اول از دریچه و شبکه ترس میگذرونه و احساس غالبم هم همیشه ترس نسبت به همه چیز. خیلی دلم میخواست فرار کنم از کل ماجرا، از مادر بودن، از توی این موقعیت گیر افتادن و خیلی خیلی دلم میخواست که یک تایم هایی برم یک جای قایم شم و خیلی به شکل جدی به این فکر میکردم که کاش میتونستم خودم رو غیب کنم. بعد حالا در نوع رئالترش خیلی به این فکر میکردم که کاش میشد برم دوروبر خونمون یه هتل پیدا کنم، به هیچ کس نگم ولی برم مثلا یه چند روزی هتل و تو هتل فقط قرص خواب بخورم و فقط بخوابم. بعضی وقتا توی حمام به این فکر میکردم که ای کاش میتونستم از این چاهک همون فرار کنم، از دریچه تهویه کاش میتونستم فرار کنم. و بعد کسایی که دور و برم داشتم، اون حلقه حمایتی، دوست، همسر، خانواده، خیلی داوطلبانه میومدن که پیش پسرم باشن، من بتونم چند ساعتی برم بیرون و میرفتم بیرون. اما باز مثل یک زندانی با پابند الکترونیک احساس میکردم از یک محدوده دورتر نمیتونم بشم و یک چیزی مثل آهن ربا، مثل کهربا منو میکشید به سمت اون گهواره. در این حال که با افسردگی دست و پنجه نرم میکردم، از این هم خیلی میترسیدم که مبادا مکافات این همه ناله و زاری این باشه که مادری از من گرفته بشه.
فکری که اکثر زنها احتمالاً توی ذهنشون میاد.
بله. و راستش یکی از ترس‌های من این بود که نکنه این بچه بره، بذاره بره غیب شه، نمیدونم بدزدنش، بمیره. خیلی شبها با استراب بیدار میشدم ببینم بالا پایین میشه قفسه سینه‌اش یا نه. و توی اون بیخوابی‌های بعد از تولدش یه شب بلند شدم اومدم بالای سر گهوارش و هی هرچی نگاه کردم نمیدیدمش، حالا به خاطر اون فشار بیخوابی اینا بود، چند بار هی محکم چشممو باز و بسته کردم و ظاهر شد. خوشبختانه برگشت. مادری سخته، ولی به نظر من تا وقتی که تجربهش نکردی هم نمیتونی راجع به این سختی خیلی نظر بدی. من وقتی باردار بودم دیگه ماهای آخر، هر کسی که منو میدید موقع خدافظی میگفت تا میتونی بخواب، و من متنفر بودم از این جمله تا میتونی بخواب، چون دیگه حوصله‌ام سر رفته بود، طولانی شده بود دیگه، 6-7 ماه گذشته بود و دیگه دلم خواست این بچه بیاد بیرون.
بعد احساس شطور بودگی داره، مثلا انگار بخوابم جمع کنم تو کوهانم که بعدن استفاده کنم.
آره. تا میتونی بخواب خیلی توصیه بیمعنیه، ولی وقتی که بچه دنیا اومد فهمیدم که خواب عجب چیز عجیبیه. من خیلی آدم کم خوابی بودم قبلش هم، ولی واقعا آب رفتن مغزم رو در اثر کم خوابی میدیدم. ما یک عروسک لالای خانی داشتیم که این یک روب به یک روب وقتی بچه بیدار میشد این اتوماتیک یه لالای یواشی میخوند، و من یادمه که فواصل بیدار شدنم انقدر دیگه به هم نزدیک شده بود که هنوز لالای تموم نشده بود من دوباره برای شیر دادن بعدی بیدار میشدم. متنفرم از اون لالاییه. Baby shark, baby shark. Do 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 do, baby shark, baby shark. بعضی وقتا آدم ها از من میپرسن که پشیمون نیستی یا مثلا بچه دومی میخوای بیاری، همیشه میگم بستگی داره که کی این سوال رو بپرسی. اگر مثلا اول صبح باشه شاید بگم بله خوبه.
به تایم روز یعنی بستگی داره.
به تایمی که آره دیگه چجوریه.
بچه چقدر خوابیده باشه، بچه چقدر کلاس رفته باشه.
آره اون روزمون با هم به کجا رسیده باشه. مثلا اگه خودم از سر کار برگشته باشم و خیلی دلم براش تنگ شده باشه، خب جوابم اینه که هزار بار بله. ولی اگه از صبح با هم بوده باشیم و دیگه خیلی بازی کرده باشیم و کلافه باشم، اینه که نه منصرفتون میکنم.
آره میفهمم.
چند وقت پیش یک استوری گذاشتم که یک کتاب، یکی از همین کتاب‌های حوزه تربیت کودک توی اون عکس پیدا بود روی پاتختی، و یکی از دوستام ریپلای کرد و گفت این کتاب خوب نیست، فلان کتاب خیلی بهتره. بعد من زوم کردم این چی اصلا اینجا، و بعد اولش که باز کردم دیدم دو تا از دوستان من این کتاب رو وقتی من حامله بودم بهم هدیه دادن، و خیلی شرمنده‌ام اما اصلا نخوندمش، به خاطر اینکه به نظرم بچه‌ها اصلا دستورالعمل ندارن، و اینکه به نظر من تربیت کردن خیلی معنی نداره، چون بچه‌های ما نسخه‌های کوچیک ما هستن دیگه. من چند تا کتاب ولی خوندم و چند تا پست خیلی مهم سیو کردم در اینستاگرام از وقتی که مادر شدم، و همه‌شون در حوزه غذا پختن بودن، چجوری غذاهامون رو خوشمزه کنیم. چون راستش من قبل از اینکه بچه داشتم خیلی دستپخت معمولی داشتم، الانم نمیتونم ادعا کنم که خیلی دستپختم خوب شده، ولی همیشه یکی از ترس‌هام این بود که نکنه در آینده دستپخت من خاطر انگیز نباشه برای بچه‌ام، چون به نظرم این خیلی موتیف قشنگیه در خانه. غذا خیلی برام مهمه، هرچند که حالا بچه‌ها معمولا آدمو سرخورده میکنن با مدل غذا خوردنشون، ولی دلم میخواد وقتی که مرور میکنه خاطراتشو یکی دوتا غذای مورد علاقه داشته باشه.
پس از این به بعد اگه کسی ازت بپرسید که چه کتابی بخونیم برای تربیت و پرورش فرزند، باید بگی کتاب آشپزی.
روزا منتظری. بله آره، کتاب آشپزی. Over and over I keep going over the world we knew once when you walked beside me that inconceivable that unbelievable world we
بچه ها عاشق بازی در پارکن و زمین بازی پارک های بزرگ لوکیشن یک فیلم ترسناک به تمام معناست. تصور کن وسط زمین بازی ایستادی و به صورت اسلو موشن بچه هایی رو میبینی که مثل جنگجوهای قبیله با دهنهای گشوده در حال عربده کشی به طرف هم میدون و دو سه تاشون بین راه زمین میخورن و بچه های پشت سر پاشون به اونها گیر میکنه و کله ملق زنان روی دماغ و ساق پای زمین خورده های قبلی فرود میان. عربده شاد تبدیل میشه به عربده درد. عربده هایی که در زمین بازی هرگز از بین نمیرن و فقط تغییر فرم میدن. گردنت به سمت دیگه ای میچرخه. گروه سنی الف تا یه بیتاب توی صف پله های سرسره هستن و هر کسی که از پله ها بالا میره لگدی ناخواسته به کله پشت سری میزنه و در این بین صف دچار ریزش جمعیت میشه و چند تایی 3-4 ساله زرد و نارنجی پوش نرسیده به رستگاری میلغزن و مثل نارنگی پایین میفتن. کافی سرت رو به چپ و راست تکون بدی تا تاپ‌های رو ببینی که وحشیانه عقب و جلو میرن و تاپ سوار در کسری از ثانیه از نیمکره شمالی به نیمکره جنوبی میرسه و جایی حوالی خط استوا کف کفش‌هاش با سینه رهگذری مماس میشه و رهگذر مثل توپ شوت میشه و از پارک پرت میشه بیرون و سرنوشتش به کلی تغییر میکنه. یک دفعه همه متوجه جاذبه تازه‌ای میشن و مثل مسافرهای متروی طالب صندلی خالی به طرف دست فروش قول پیکری هجوم میبرن که با بازوهای تتو شده عضلانی و زخمی اوریب روی گونش و احتمالاً چند فقره قتل اثبات نشده در کارنامه وسط زمین بازی ایستاده و بدون لبخند با دستگاه حباب ساز حباب میسازه و حباب‌های جادویی بر فراز پارک پرواز می‌کنن و بچه‌ها جیغ کشان بالا و پایین می‌پرن و حباب‌ها رو شکار می‌کنن. دست فروش در حالی که زیر لب به بچه‌ها نکن طول سگ میگه، خانواده‌ها رو تشویق به خریدن اجناسش می‌کنه. همون لحظه دوچرخه‌ای با سرعت زیاد از پشت سرت رد میشه و در حالی که کم مونده نقش زمینشی چشمت به پدری میفته که خم شده توی لوله سرسره و داره مثل یک باستانشناس کنجکاو دنبال نشونه هایی از بچهش میگرده. بعد به جای بچهش دو سه تا نوجوون تازه بالغ که بوی غلیظ گل میدن، کلکشان و قطاری از تونل بیرون میان و مثل کباب ترکی روی هم میفتند و ریسه میرن. زمین بازی پارک سرزمین عجایبه و بچه ها شهروندان شگفت‌انگیز این سرزمین هستند. یه موضوع دیگه ای که برای خیلی از زنها پیش میاد که دغدغه میشه براشون بعد از زایمان، از دست دادن اندام سابقه. یعنی این که تو مقوله چاقی رو بیا اینجوری راجبش حرف بزنی که من نگرانم از این که هرگز نتونم برگردم به اون وزن سابق، همینجوری ممکنه که خیلی دغدغه سطحی پیش پا افتادهی به نظر بیاد و این ایده ها توی ذهن بیاد که تو دیگه اون آدم قبلی نیستی، بدن تو اون بدن سابق نیست، خودت رو همان گونه که هستی دوست داشته باش، حرف های اینجوری. ولی فکر میکنم که ترسی که پشت این نگاه وجود داره ترس واقعیه. زن داره به این فکر میکنه که من اون آدمی که پیش از این بودم رو از دست دادم. یعنی من دیگه اون زن جذابی که در یک لباس تنگ قرمز فرو میرفت دیگه نیستم. تبدیل شدم به زنی که به صورت ناخواسته باید لباسهایی که چندین سایز از خودش بزرگتره رو بپوشه، توی دامنهایی با کمر کش فرو بره. یه میمی هستش، نمیدونم دیدی یا نه، که نشون میده که زنها در دورانهای مختلف زندگی چه کفشهایی میپوشن که زن مجرد کفش پاشنه بلندیه که پاشنش خیلی بلند و باریک و نازکه، زنی که ازدواج کرده کفشیه که یه مقدار پاشنش کوتاه‌تر شده و پهن‌تر شده، زنی که یک بچه داره کفش کتونیه مثلا ورزشی تو رو اینا پاش میکنه، زنی که دو یا تعداد بیشتری فرزند داره کراکس میپوشه و بعد مثلا زنی که طلاق گرفته دوباره برمیگرده به پوشیدن همون کفش بسیار پاشنه بلند. فکر میکنم که دغدغه اصلی به نظر من اینه که من اون آدم سابق دیگه نیستم. من اون بدن سابق نیستم.
آره.
تو چجوری گذروندی ماجرا رو؟
بدن خیلی مهمه و متاسفانه توی فرهنگ ما، توی ادبیات، توی عرفان، توی مذهب همیشه بدن و جسم به عقب رونده شده و اینطوری جا افتاده که روح خیلی متعالیه و این بدن چیز بی‌ارزشیه، فانیه و روحتون رو باید شما خیلی بهش بپردازید و از اینجور حرفها. ولی واقعیت اینه که وقتی که مادر میشی انگار اون لباس و اون کفش پاشنه بلند و اون ردا، اون هر آن چیزی که متعلق بوده به تو تا پیش از اون رو در میاری و یه چیز دیگه میپوشی، یه چیز دیگه تن میکنی، ولی هنوز جا نیفتادی توی این لباس جدیده، اون ظاهر قدیمیه که دیگه بهت اندازه نمیشه، ولی اصلا یه چیز بی‌هویتی هستی این وسط. و من یه تصویری از بدن خودم داشتم، خیلی عجیب بود. من جلوی آینه اصلا خودمو دچار اضافه وزن نمی دیدم، یعنی انگار اون بادی ایمیجی که داشتم ثابت مونده بود، ولی وقتی لباسا رو می‌خواستم بپوشم می‌دیدم که واه مگه چطور ممکنه، مشکلی پیش اومده واسه این لباسا، یعنی دیشب کسی جادو کرده این لباسا رو، چرا نمیره بالا این شلواره. توی آینه که خودم رو نگاه می‌کردم به نظرم تغییری نکرده بودم، ولی وقتی می‌دیدم تو لباسام جا نمی‌شم واقعا قلبم می‌شکست و اینطوری بودم که خب من میرم یکی از تیشرت های همسر هم میپوشم که توش آزاد باشم، بعد اونو میپوشم میدادم تنگه برام، خیلی ناراحت کننده است. و به نظر من کسی که تازه مادر میشه، حالا اگر مثل ماها یه چیزی هی تو وجودش وود کنه، نتونه آروم بگیره و بپذیره که بابا زمانی نیازه و باید یه تایمی سپری بشه و مدام بخواد ورجه ورجه کنه و برگرده یا یک چیز جدیدی خلق کنه، خیلی دچار این سرخوردگی میشه. چون من همین چیزی که راجب می تایم گفتی، این که فکر میکردم که خب حالا باید چی کار بکنم که مفید هم باشم به جز مثلا بچه رو تر و خشک کردن. و وقتی که می دیدم که من همه چیز رو دارم از همه چیز با سرعت خیلی زیادی فاصله می گیرم و نزدیکترین چیزی که دیگه داشتم ازش دور می شدم بدنم بود. اول اینو بگم برای کسایی که شنونده آقا هستن یا تجربه بارداری ندارن، خانم هایی که واقعا حاملگی مثل زلزله میمونه توی بدن آدم، همه چیز رو خیلی تغییر میده و من اصلا چیزهایی رو تو بدنم تجربه میکردم که تا قبل از اون هیچ اصلا
ایده ای نداشتی در موردش.
آره اصلا نمیدونستم که ممکنه همچین مشکلاتی برای بدنم پیش بیاد. اصلا اون بخش بدن من همیشه روی حالت استند بای بود، ولی یه هوی افتاده بود به تکاپو. خیلی سخته. از حالا لحاظ پزشکی و اینها آسیب هایی که یکی زن میبینه در حین بارداری، از چه میدونم آسیبی که به پوست و مو و دندون و این داستانات، حالا چیزهای دیگه، و واقعا اون بدن خیلی بدن غریبی میشه.
و فکر میکنی که این قضیه، همین تغییر بدن یا سایز، میتونه به افسردگی دامن بزنه؟
قطعاً یعنی بیشتر بکنه؟ آره بیشتر میکنه، چون تو هی داری با خودت غریبه و غریبه تر میشی و خب تعارف نداریم. حالا درسته که میگن خودتو دوست بدار و این بدن قشنگه، ولی یه میم دیگه هم هست، نمیدونم دیدی یا نه، که همه راجب زن بارداری که بالاخره داره هیکلش تغییر میکنه و شکمش بزرگ میشه خیلی عشق میورزن و میگن چقدر کیوته و چقدر قشنگه، ولی همون وقتی که زایمان میکنه همه اینجوری هن که خب کی میخوای دیگه خودتو لاغر کنی، چقدر مثلا از فرم افتادی و به خودت بیا، و خیلی زمان میبره، چون اصلا به نظر من چاقی نیست مسئله بعد از زایمان، یه خوره بیشتر حالا توی حالتهای هورمونی و ورم و تغییرات این چنینیه و خیلی سخته، خیلی تلخه. من تازه زایمان کرده بودم و یه گروهی از دوستام اومدن دیدنم، یه آقایی از دوستانم بهم گفت چقدر چاق شدی
بعد از زایمان.
آره مثلا 10 روز بعدش.
بهترین چیزی که آدم دوست داره بشنوه.
آره آره.
و بعد پاسخت چی بود؟ آره آخه بچه به دنیا آوردم.
میدونی خیلی ناراحت کننده اینه که آدم ها فکر میکنن وقتی که زایمان تموم میشه و بچه از بدن تو میاد بیرون تو برمیگردی به همون اندازه که بودی، بعد میگن خب بچه که اومده بیرون کوپ است. آره من خیلی دچار شرمساری هم بودم از این بابت، چون قبلش هم خیلی ورزش میکردم و روی فرم بودم.
شرمساری از خودت؟
از خودم، و دوست نداشتم اصلا جای دعوت بشم یا جای برم. توی اون لباس ها اصلا احساس راحتی، لباس هایی که توصیف کردی، کمرکش و لباس گشاد و لباس سراسری و سر تا پا مثلا بدون هیچی، و خیلی ناخواسته خودم منزوی میکردم دیگه، دوست نداشتم جاهایی باشم و با این ظاهر جدید. بعد مثلا توی عکس ها خودم رو میدیدم خیلی ناراحت میشدم از این بابت، و به نظرم حرف مزخرفیه این که خودتو دوست داشته باش. شاید یه جایی ناچارشی خودتو بپذیری چون کاریش نمیتونی بکنی.
بعد با توجه به این که تو قبل خودت رو دیدی میدونی که چی بودی دیگه، بعد میگی که خب چرا من اون خودم رو دوست نداشته باشم.
آره. و حالا بعدش هم تلاشهایی شروع میکنی به انجام دادن برای این که مثلا کم و بیش ورزش کنی، رژیم بگیری، نمیدونم هر چی، ولی به خاطر اینکه به نظرم باید یک زمانی بگذره بعد از زایمان و نمیشه بلافاصله تغییر صورت بگیره، هی مدام ناامید و سرخورده میشی. و من واقعا فکر میکردم دیگه سرنوشت من همینه و من وزنم یک گرم هم دیگه پایین نخواهد اومد. اینم خیلی تلخ بود.
ولی الان پشت سر گذاشتیش.
آره.
احساس موفقیت داره؟
خیلی. یه میمه دیگه هست که میگه که فیت بودن یه چیزه ولی مامان فیت بودن یه لول دیگه هست. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Oh, come on Barbie, let's go party, 'cause I'm in a Barbie.
یکی از اتفاقات واقعا ترسناکی که در کمین همه زن هاست و حالا شدت و ضعف داره همین افسردگیه که راجبش صحبت کردیم، که هر کس به یک شکل تجربهش میکنه دیگه، مال یکی کوتاه مدته، مال بعضی ممکنه بلند مدت بشه. من قبل از اینکه فرزندم به دنیا بیاد واقعا تجربه ای از افسردگی نداشتم، یعنی اصلا نمیدونستم که چیه. توی وقتای مثلا دو روز ناراحتی اسمشو مثلا میذاری افسردگی، او من افسرده شدم و اینا. من از بیمارستان برگشته بودم خونه و اواخر مرداد بود، یک روز تابستونی، همه چیز ظاهرا خیلی خوب پیش رفته بود، ولی در اون عصر تابستون با وجود اینکه همه چیز روی کاغذ خوب بود، من احساس میکردم که وسط سیاه ترین و تاریک ترین زمستون زندگیم هستم، و با اینکه اون موقع آدم های امن زیادی دورم بودن ولی به شدت احساس تنهایی میکردم و احساس کنده شدن از جهانی که پیش از این میشناختم، و یه حسی بودش که میگم قبلا هیچ وقت تجربهش نکرده بودم و اینجوری بودم که چه اتفاقی داره بر من میافته. برای تو چجوری بود؟ چجوری پشت سر گذاشتی این دوره رو؟
برای من هم همین بالا پایین ها رو داشت. یه خورده حالا اتفاقهایی افتاد که برای من هی نمیدونم، وقتی آدم ته چاهی افتاده شاید هر نشونهی رو میخواد تفسیر کنه و برای خودش دنبال معنا بگرده. خب من وقتی که فهمیدم باردارم، پدرم توی بیمارستان بستری بود به یه دلیل خیلی ساده‌ای و اصلا قرار نبود از دستش بدیم، خیلی معمولی، و همش توی ذهنم این بود که وقتی بابا از بیمارستان اومد بیرون من میخوام بهش این خبر رو بگم، چون خیلی خوشحال میشه و مطمئنم این بهش یه انرژی میده و تجدید قوا میکنه و دیگه خیلی زود سر پا میشه. و همون روزی که خودم فهمیدم باردارم، فرداش بابام از دنیا رفت. خیلی برام از اول پروسه بارداریم اتفاقها به یه شکل‌های همراه با غم و غصه و اشک پیش می‌رفت، و موقع خاک سپاری پدرم و اینا به هیچ کس هم نگفته بودم، چون فکر می‌کردم شاید اصلا این بچه از دست بره و نمونه. خیلی برام نشونه ها دارای معانی دوگانه می شدن. توی شهر پدریم رفته بودیم برای خاکسپاری، شهر خیلی کوچیکیه تو جنوب کشور، و من اونجا دیدم که باید برم یه دکتر زنان حتما، چون یه علائمی دارم که شاید خطرناک باشه، و رفتم جلوی دکتر نشستم. یه خانومی بود خیلی بی‌حوصله و اومدم بهش بگم که من می‌خواستم بگم من پدرمو از دست دادم و حامله هم هستم. نمیتونستم این جمله رو کامل کنم چون هی مدام اشکم میومد پایین و گریم میگرفت و خانومه گفت چرا گریه میکنی؟ منم پدرمو از دست دادم. و اصلا نتونستم دیگه حرفمو کامل کنم و گفت حالا خیلی با بی‌تفاوتی یه چیزایی گفت راجع به ساک حاملگی، راجع به نمیدونم این بشه اون بشه، قلب تشکیل بشه نشه، و خیلی عادی حرف زد دیگه. یعنی خیلی براش یه چیزی بود، یکی از هزار واقعا بی‌تفاوت بود براش. بعد وقتی برگشتم شیراز رفتم یه دکتر دیگه ای، و دکتر خیلی دکتر پیری بود، دکتری بود که مثلا نسل اندر نسل بچه های فامیل ما رو دنیا آورده بود، و من تمام اون مدت که اون دکتر میخواست سونوگرافی انجام بده داشتم فکر میکردم که چرا این پیرمرد زنده است و بابای من که دست کم 15 سال از اون جوان‌تر بود از دنیا رفت. حالا جالبه که دیروزم این دکتر از دنیا رفت. خیلی ناراحت شدم چون دکتری بود که به من گفت بچت سالمه و قلب داره و خوشحال باش. خلاصه حاملگی من خیلی حاملگی سختی بود. خیلی شبهای زیادی با گریه از خواب می پریدم، و وقتی هم که دچار حمله عصبی می شدم به خاطر پدرم، حالا دیگه اونایی که می دونستن خیلی به هم می گفتن به خاطر این بچه، به این بچه رحم کن، و یعنی یک احساس دوگانه هم داشتم، هم می خواستم سوگواری کنم برای بابام، همین که باید به یکی دیگه رحم می کردم، و هم احساس این که توی موقعیتی هستم که باید حالا مادر باشم، از یکی مراقبت کنم، و یه کار احمقانه که میکردم بعد از اینکه یک دل سیر زار میزدم و گریه میکردم، احساس میکردم دیگه خیلی به این جنین اجحاف شده. یه سری آهنگهای کودکانه پلی میکردم، موبایلم میذاشتم نزدیک شکمم که بچه شاد شد.
ببین خیلی اتفاق تلخ و غم انگیزی بود اینکه همزمان شدش فوت پدرت با به دنیا، یعنی خبر باردار شدنت، ولی یه حال نمادین قصه گونه ای هم داشتش، چون که توی خیلی از اساطیر این هستش که مرگ و تولد رو در پیوند مستقیم با هم دیگه میدونن. یعنی معتقدن که وقتی یک نفر در خانواده ای از دنیا میره و یک نوزاد تازه متولد میشه، میگن که این روح همون نیاست که دوباره به چرخه زندگی برگشته. و من یادمه که دقیقا وقتی ماجرای خبر فوت پدرت رو شنیدم، اولین چیزی که به ذهنم اومد این بود که چقدر عجیبه این همزمانی که یک نفر رفت و یک نفر دیگه اومد.
آره، من دکتر زنان خودم اینجا توی تهران وقتی که میرفتم سونوگرافی گفت میخوای اسمشو چی بذاری؟ گفتم، اون میدونست که بابا فوت شده، گفتم آبان، و گفت آبا به معنی بابا. گفتم نه، ولی قشنگ بود این که اینو گفتی. آره، خیلی سخت و خیلی تلخ بود. هنوز هم من از سوگ فارغ نشدم.
سخته واقعا. و اینکه آدما سعی میکنن که کم اهمیت نشونش بدن، این خیلی آزاردهنده است دیگه.
آره، خب مثلا من 30 و چند سال دختره یه بابایی بودم، بعد یهو میگن نه دیگه الان تو مادر یه بچه‌ای هست.
اینجا بر تخت سنگ پشت سرم نارنج زار، رو در رو دریا مرا می خواند، سرگردان نگاه می کنم، می آیم می روم، آنگاه در میابم که همه چیز یکسان است و با این حال نیست.
و و خیلی برات سخت بودش دیگه که یک دفعه از نقش دختر کوچولوی بابا تبدیل بشی به مامان کوچولوی یک پسر کوچولوی دیگه.
آره خیلی سخته و خیلی وقتا دلم میخواد پناه ببرم به بابام و به اون بچه کوچیکی که بگم منم بابا دارم، منم بچه یه کسیم، چون احساس میکنم یه سپری پیرامون آدمه وقتی که بابا داره و وقتی اونو از دست میدی اصلا تو هر سنی باشی یه هوی خیلی شکننده میشی،
حفره خیلی بزرگه.
آره آره خیلی میترسم از این که بچه ها این سپر رو زود از دست بدن و خیلی به نظرم عادلانه نیست. مثلا راجب خودم چون بچه آخر بودم، باز حالا این شانس رو داشتم که تا 30 سالگی 31 سالگی بابا داشته باشم، ولی خب به نظرم خواهر برادر بزرگم خیلی بیشتر بابا داشتن.
کلن اتفاق از دست دادن توی خانوادتون زیاد بوده، اتفاقی آره. که برای خواهر برادرت هم افتاد.
آره من همیشه خیلی پروا دارم از اینکه توی مادری رول مدلم مامان خودم باشه، چون مادر بسیار نگرانیه. البته الان خیلی بهتر شده، ولی خب همچنان از این ماماناست که همیشه منتظر یک اتفاق سهمگینه. از این است که مثلا اگر یک بار زنگ بزنه به تو گوشی رو برنداری، فکر میکنم تصادف کردی، فکر میکنه الان باید بیاد پزشک قانونی و از این حرفا.
بدترین سناریوها رو.
آره. و خب یه جورایی مارگزیده است دیگه. من خواهر و برادرم رو توی نوجوانی از دست دادم، یکیشون 12 سالگی، یکیشون 14 سالگی، و خیلی ضربه های مهلکی بوده به نظرم واسه پدر و مادرم. برای همین مامانم معتقده که اگر هر بلایی از آسمون نازل بشه و قرار باشه مثلا توی یک دسته ای از بچه ها بیفته اون اتفاقه، حتما بر سر یکی از بچه های من میفته. خیلی تلخه و این ترسه توی رفتار مادرم از کودکی با ماها خیلی نمود داشت.
آخه ببین با توجه به چیزی که مامانت از سر گذرونده، من فکر کنم خیلی عادی باشه که تبدیل به چنین آدم نگرانی بخواد بشه دیگه. تو دوتا بچت رو از دست دادی دیگه.
آره مثلا وقتی اولی رو از دست میدی فکر میکنی دیگه بدتر از این نمیشه، ولی بعد که دومیه میگه خب مثلا خدای مگه امکان داره همچین چیزی، شوخیه مگه.
و این وحشتناکترین اتفاقیه که میتونه برای یک آدم بیفته دیگه.
خیلی وحشتناکه و فکر میکنم حالا در اون زمان شاید حالا اون موقع تراپی و این چیزا که اصلا فرهنگش وجود نداشت، فرهنگش وجود نداشت، مسئله ای نبود و متاسفانه حرف زده نمیشد راجبش. من به عنوان یک بچه خیلی کنجکاو بودم که راجب خواهر برادرم بیشتر بدونم و اصلا انگار در یک توافقی دوباره راجب اون دوتا خیلی صحبتی نمیشد، یا حتی وقتی که حرفشون رو میزدن اسمشون رو نمیابردن، از ضمایر سوم شخص استفاده میشد. توی همون عالم بچگی میفهمیدم که برای خاطر اینه که مامانم غصه نخوره، ولی خودم خیلی کنجکاو شده بودم که این دوتا حضور غایب رو برم کشف کنم و خلاصه یه کنکاشی کنم توی عکس ها و آلبوم ها و وسایلی که ته کمد قایم شدن، ببینم از اینا چی میتونم به دست بیارم. خیلی برام رازآلود بود. مامان من یه کمدی داشت که ته اون کمده توی یک کیسه های پارچه‌ای یه گره زده شده یک عالمه اسباب بازی بود، اسباب بازیه که هیچ وقت نمیداد، نمی آورد دم دست، یادگاری بر خودش نگه داشته بود، اسباب بازی برادرم بود. و وقتایی که میرفت از خونه بیرون صدای در که می اومد که در بسته شد، من تنها بودم توی خونه، فوری میرفتم تو اون کمد، اون کیسه رو میریختم بیرون کف اتاق و محو بازی کردن و تماشای اون اسباب بازی های خیلی ویژه می شدم و همیشه سعی می کردم که قبل از اومدن مامانم اینا رو جمع کرده باشم، هیچ چیزی جا نمونده باشه. مثلا یه دونه شطرنج آهن ربایی بود تو اونا، خیلی مهرهاش کوچولو بود و من همیشه دقت می کردم که هیچی از این جا نمونه، گوشه کنار اتاق نرفته باشه، یه چیزی تو فرش، یه چیزی زیر تخت. و بعدم فهمیدم که مامانم می دونست من این کارو می کنم، ولی هیچ وقت رو نمیداد، هیچ وقت نذاشتون اسباب بازی‌ها بیان تو خونه و پهنشن دوباره. خیلی ناراحت کننده بود دیگه.
هنوزم دوست نداره که حرف بزنه راجبشون.
چند وقت پیش من توی موقعیتی قرارش دادم که بعد خیلی بابتش شرمنده شدم. یه فرمی داشتم پر میکردم، از این فرمای مهاجرتی که همه اطلاعات هفت جدت رو باید بنویسی و تاریخ، نمیدونم تاریخ فوت یا تاریخ تولد یا خواهرم یا برادرم رو میخواستم و خیلی سریع بعد این فرمه رو میفرستادم. پشت تلفن مامانم خفت کرده بودم که بگو مثلا تیر بود، مهر بود، کی بود، خودم یه چیز محوی یادم بود و مامانم خیلی مستعجل شده بود و یادش نمیومد و من گفت بابات میدونست. خیلی لحظه بعدی بود و واقعا از خودم شرمنده شدم که زن رو تو این موقعیت قرار دادم که یالا بگو تاریخ فوت بچت کی بود. یه خاطرهای خیلی زیادی دارم از کودکیم با مامانم توی قبرستون و من یک عالمه بازی میکردم اونجا توی اون مقبره هایی که در واقع حالت نرده های فلزی براشون درست میکردن و مسقف بودن، اینا میله داشتن و من با مامانم هر هفته میرفتیم سر خاک خواهر برادرم و من بازیم این بود که ببینم از لای این میله ها رد میشم یا نه، هی امتحان میکردم. و حالا تصورش رو بکن که یه بچه‌ای داره هی بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که دیگه انقدر بزرگ میشه که از لای این نرده ها رد نمیشه و من خیلی احساس خوبی هم داشتم اتفاقا نسبت به قبر برادرم، بیشتر دوست داشتم، بلند بود، یه سنگ مرمر خیلی قشنگ داشت. قبر خواهرم مثلا کوتاه‌تر بود، دوست داشتم قبرستون رو دیگه و یه خاطرات باحالی بود واسه من چون یه زمین پهناوری بود که سعی میکردی لیلی کنان از روی قبر رد بشی و مثلا رو اسم و عکس کسی پا نذاری. و الان که بهش فکر میکنم میبینم خب خیلی از لحاظ روانی کار درستی شاید نبوده بچه رو بردن توی اون محیط.
خیلی تصویر عجیبیه الان چیزی که داری میگیری و دارم تصور میکنم، خیلی تصویر غریبیه.
برای همین مرگ خیلی نزدیک بوده همیشه تو ذهنم و شاید برای یک مادر همینطور که گفتی خیلی ترس از دست دادن بچه شاید بزرگترین ترسه و به من خیلی نزدیکه دیگه چون دیدمش، مامانمو دیدم و اینکه مثلا اون مدل سوگواری و اون مدل میدونی مثلا مامان من هر موقع که میخواست یک گلایه‌ای بکنه به درگاه پروردگار یا هر کسی که بهش ظلم کرده بود همیشه اینو میگفت که من دیگه جای یک غم دیگه ندارم. من تجربه‌ای که با مرگ داشتم خب خیلی نزدیک بود، از بچگی همراه هم بود دیگه، زیر سایه مرگ خواهر برادرم بودم، مخصوصا این که وقتی من به دنیا اومدم چون مامانم خیلی دلش میخواست یه دختر دیگه داشته باشه، بچه عزیز کرده بودم. خلاصه اولین باری که با مرگ مواجه شدم با مامان و بابام تو خونه بودیم و یه صدای گریه از تو کوچه اومد، رفتیم دیدیم یه دختر بچه داره گریه میکنه و یه دونه از این یه تیکه نئوپان دستشو داره به دیوار میکشه و نئوپان توی بچگی ما یه اسباب بازی خیلی جذابی محسوب میشد چون اون دیوارایی که تیز بودن و یه بافتی داشتن که اگه بهشون تکیه میدادی دستتو زخم میکرد، ما اینا رو میکشیدیم نئوپان و کاوچو رو به اینا و حالت ریزش برف میشد و خیلی چیز جذابی بود واسمون. خلاصه سر کاوچو دعوا بود همیشه، یعنی یک کارتون وسیله‌ای که باز میشد هر کی زودتر کاوچوشو برمی داشت برنده بود و این دختر بچه داشت گریه میکرد و این تیکه نئوپان رو به دیوار میکشید و برف مصنوعی میبارید و مامان بابام بهش گفتن که چیه و گریه میکنی اینا، گفت بابام مرده. و خیلی بر من عجیب بود که مثلا مگه بابای آدم میمیره؟ خیلی کوچولو بود دختره. بعد دختره وایستاد و مامانم پرسید بابات اسمش چی بود و از این حرفا، یه ذره دستی به سرش کشیدن و دختره رفت و پشت سرش من رفتم این کاوچوه رو برداشتم. گذشت تا مثلا 30 سال بعد سر خاک بابام وقتی که داشتن دفن میکردن چند لایه میذارن دیگه، خاک میذارن، گل میذارن، فلان سنگ میذارن، دیدم که یه لایه نئوپان گذاشتن و این باد می اومد، این تیکه هاش می خورد تو صورت من، این اون برفه بود واسم، این اون برف مصنوعی بود و ما توی شهری زندگی میکردیم که یه شهر جنوبی و اصلا برف نمیاد هرگز اونجا. خیلی برام این تداعی یادآور اون روز بود. نمیدونم که حالا همه جا میذارن این نئوپانا توی قبر یا فقط تو اون منطقه یا فقط توی قبرهای دو طبقه، نمیدونم داستانش چیه، ولی برام خیلی صحنه به یاد موندنی بود. آره، مرگ و مادری و این چیزا برای من خیلی نزدیک به همن و به شکل خودآگاه خیلی تلاش و تقلا میکنم که این ترس رو از خودم دور کنم. ولی خب مثلا توی بارداریم هم، چون میگم خیلی بارداری سختی بود، مدام این ترس از دست دادن بچه با هم بود. بعدم بچه هم زود دنیا اومد، مدام ترس از آب و گل در آوردن این بچه رو داشتم و دیگه حالا اون تصویرهای مقایسه‌ای که گفتی دیگه تیر خلاص بود دیگه، این که چرا بچه من مثلا وزنش کمه، چرا اینجوریه، چرا من اینجوریم، سخته دیگه.
اتفاق مهم دیگه که بعد از مادر شدن میفته و کمتر ازش حرف زده میشه، کمرنگ شدن در جهان بزرگسالانه. یعنی تو ناخواسته یک بخش دائمی از دنیای کودک میشی که شاید همه وقت‌ها هم برات خیلی فان و خوشایند نباشه. یعنی تو شاید دلت نخواد که همه وقتت رو توی مهد کودک، توی کیدز کلاب، توی شهر بازی بگذرونی، بخوای 24 ساعت شبانه روز پپا پیگ ببینی، موزیک بیبی شارک گوش بکنی. میدونی یک جاهای آدم به عنوان یک بزرگسال ممکنه که خسته بشه و احساس بکنه نیاز داره به جهان بزرگسالان تعلق داشته باشه، بخشی از یک گفتگوی بزرگسالانه باشه. این اتفاق برای تو چجوری بودش؟
راست شانس اینو داشتم که هیچ وقت فول تایم توی هیچ پوزیشنی نباشم. این در همه مناسبت‌های زندگیم هست. هیچ وقت فول تایم به نظرم یک دختر خونه هستم. هیچ وقت فول تایم مثلا همسری نبودم که حالا مطابق اون تعریف ها. هیچ وقت فول تایم مثلا کارمند یک جایی نبودم. هیچ وقت فول تایم مادر هم نبودم. نه اینکه این نقش ها نوبتی باشن ها، ولی این شانس رو داشتم که مجبور نباشم 24 ساعته دست تنها بچه بزرگ بکنم، چون خیلی سخته و خیلی فرسایشیه.
یعنی اصلا هیچ وقت احساس نکردی که کمرنگ شدی؟
چرا، قطعا که کمرنگ شدم، یه جاهایی کمرنگ کردم خودم و یه جایی اصلا بچه رو بهانه کردم، یه جایی رو نرفتم. گفتم که بچه وقتی که میاد تو زندگیت مثل ویروس کرونا میتونی بعضی رو بپیچونی، مثلا از یک جمع
اینجوز امتیازهای خوبه بچه داری.
آره مثلا میتونی قبلا میخواستی یه جای نری بگی یه ذره ته گلوم میسوزه، الان دیگه با خیال راحت میتونی بگی نمیتونم چون بچه هم کسی نیست نگه داره،
بچه هم کوچیکه نمیتونم جایی بذارم.
آره این خیلی خوبه واقعا، چون یک بارهای زیادی رو دوش آدم برمیداره و خیلی برای من شفافیت آورد توی زندگی و توی روابطم، چون مجبور بودی اولویت بندی بکنی و خیلی برام یه سری روابط دم دستی رو از بین برد که خوشحالم بابتش و چیزایی که برام نگه داشت عمیق کردن یه سری روابط بود که شاید حالا نقطه مشترکشون لزوماً بچه داشتن نبود. مثلا با تو چرا خیلی رابطه هم عمیق تر شد، هرچند که حرف خوبی بهم نزدی در همون شبهای اول.
ببین این همون بخشیه که من حقایق رو برخلاف دیگران به تو نشون دادم.
آره تو همون کسی بودی که
آینه حقیقت رو گرفته بودم که توش خودت رو نگاه کنی.
آیا قرار بهتر بشه؟ هرگز.
آره الان که فکر میکنم میبینم خیلی حرف درستی بهت نزدم. نه از این لحاظ که نباید این بهت میگفتم، چون که بهتر میشه. آسونتر نمیشه، چون به نظرم کلن هیچ وقت هیچ چیز آسونتر نمیشه، ولی تو به مرور قواعد بازی رو یاد میگیری.
قواعد بازی رو یاد میگیری، ولی هر وقت که بازی لول اپ میشه دوباره احساس ناکافی بودنم به دست میدم. مثلا من یه 7-8 ماهی بود که احساس میکردم خیلی الان سوارم روی امور و خیلی همه چیز جا افتاده، بچه میره مهد کودک، من برگشتم به کار، باشگاه میرم، این کارو میکنم اون کارو میکنم، بعد یهو مثلا بچه دوچاری تغییراتی میشه، لول اپ میکنه، مسائلش از مسائل دیروزش متفاوت میشه، الان بعد
آره هر روز متفاوت، آره
بعد دوباره تو ناکافی میشی. اینش خیلی سخته، ولی خب حالا دیگه کارش نمیشه کرد، یه بازیه که واقعا ته نداره.
آخه ببین من فکر میکنم که واقعا مادر شدن یک شبه اتفاق نمیفته، حتی یک ساله و دو ساله هم اتفاق نمیفته، خیلی طول میکشه که تو یاد بگیری، چون واقعا یک مهارت دیگه، مهارت مادری رو تو باید یاد بگیری و خب این طول میکشه. آدما نباید از خودشون توقع داشته باشن که سری پرسرعت بتونن همه اون چیزی که مثلا یک زنی که 40 سال مادری کرده با زنی که 2 سال مادری کرده قطعا یکسان نیستن دیگه. خیلی بحث تجربه است و بحث انعطاف و خیلی چیزهای دیگه.
آره و پذیرش. میدونی من چیزی که تو مادرهای جوان خیلی میبینم اینه که مثلا توی گروه های مادر و کودک، توی گروه های مهد کودک، توی اینا که متاسفم اینو میگم، ولی انگار که جهان داره پیرامون مادری کردن ما و سبک خاص مادری ما میچرخه. یهو مثلا سر یک مسئله کوچیک توی گروه مهد کودک آدم ها، پدر مادرها به جون هم میفتن و قواعد اخلاقیشون و قواعد فرزند پروریشون رو به رخ هم میکشن. بعد من در گوشه ایستادم و احساس میکنم پس من چرا اینجور قاعده هایی برای خودم ندارم.
و ببین یه چیز خیلی بامزه که حالا مخصوصا وقتی که بچه میره مدرسه تو شاهدش هستی، جلوی مدرسه وقتی که بچه ها تعطیل میشن از مدرسه همیشه گروه های معمولا 3 نفره ای از مامان ها وجود داره که این 3 نفر ها همه معتقدند یا همه معتقدیم که ما بهتر از بقیه هستیم و سیستم تربیتی دیگران رو زیر سوال میبریم، معتقدیم که بچه های ما هرگز خطا نمی کند، هر اتفاقی که میافتد باعث و بانیش دیگران هستند. و دیدی مثلا برخلاف اون نگاهی که توی آدم ها به عنوان فرد وجود داره که احساس میکنن به اندازه کافی خوب نیستن، ولی به عنوان والد همه احساس میکنن که خیلی خوبن و بقیه مشکل دارن.
آره.
این خیلی بامزه است.
آره خیلی خیلی غریب.
همه میگن که کاری که من دارم انجام میدم درسته.
آره
اون خوبه منم.
آره پدر مادرها پدیده‌های عجیبیه، یعنی آدم‌ها بعد از پدر و مادر شدن واقعا تبدیل به موجودات عجیبی میشن.
آره و خیلی وقتا من احساس میکنم که خود من هم یه جایی شاید خیلی لجدرار بودم یا خیلی لوس. یادته یه بار داشتیم صحبت میکردیم با هم دیگه راجع به این که وقتی بچه هامون میرن مهد کودک یا دور میشن از زمان، ما خیلی دلتنگشون هستیم و اینا. بعد یه سری مادرهای بزرگ سالتر بودن که بچه هاشون مثلا دیگه خیلی وقت از آب و گل در اومدن و اینها، یه جوری ما رو نگاه میکنن که نونورهای مسخره، چرا باید ناراحت بشین برای همچین چیزی. شاید ما واقعا لوسیم.
آره حتما همینطوره.
ولی در نهایت من میخوام به این برسم که احساس میکنم با وجود همه ترس ها، نگرانی ها، بحران هایی که وجود داره بعد از این اتفاق، ما توی خونه هامون یک منبع بزرگی از انرژی رو داریم که تو وقتی که غمگینی، خسته‌ای، بی‌حوصله‌ای و هر حس منفی دیگه‌ای که داری، وقتی که بچه‌تو در آغوش میگیری، یعنی یک عضوی از بدنته دیگه که خارج از بدنت الان داره زندگی میکنه و حالا هر چقدر هم که بزرگ بشه اهمیتی نداره چون بچه کوچولوی تو باقی میمونه. و برای من اینجوریه که من هنوز بخوام انرژی بگیرم با بغل کردن بچه‌م و سفت فشار دادنش، واقعا احساس میکنم که این حسهای بدی که توی وجودم بوده مثل یک روح خبیث از تنم بیرون میاد و انگار که این سیاهیه داره خارج میشه و به خاطر همینه که احساس میکنم میارزه.
آره برای من هم هر صبحی که آبان از خواب بیدار میشه و مراسم آواز خوندن دور تخت و بغل کردن و گذاشتن روی زمین، هر روز این برای من هم یه شروع دوباره است و خیلی دلخوشی بزرگیه. حتی تو روزهایی که شاید خودم دل و دماغ نداشته باشم، این آیین صبحگاهی کمکم میکنه.
دقیقاً. و در نهایت فکر میکنم چیزی که برامون باقی میمونه همینه دیگه، همین روحهای شادی بخش.
ز من نپرسی از چه حال دارم، که بی تو چون گذشته روزگارم، بدون روی ماهت ای نگارا، به رفت صبر و طاقت و قرارم. زان شب که رفته ای تو از کنارم، با خود بردی همه دار و ندارم، به جز دلی شکسته و پر از غم، برگو دگر ز عشق تو چه دارم. رفتی و مهر من بردی تو از یاد، دل بی مهرت از مهرم شد آزاد، چگونه عشقت از این دل برون می کنی که دارم وفا، به عشقت همچو فرهاد، بی تو شادی بر من حرام است، بی تو بر من شادی کدام است، روزم سیاه چو شام
گوشه پادکست تهیه کننده تخصصی پادکست فارسی و پادکست های سفارشی.